بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حالا نه شما چیزی با استاد نگید دیگه، استاد خودشون حواسشون هست این آره چون نگید طول کشیده کلاس قبلی. خب از به این آیه که مت دوستان فرستادین این جهتش مد نظر بود. ببینید آیه شریفه بحث آتش رو که مطرح میکنه برای چه کسانی است؟ کیا اولائک مأواهم النار، کسانی که ببینید لا یرجون لقاءنا رضوا بالحیات الدنیا اطمئنوا بها الذین هم عن آیاتنا غافلون. یعنی این آدما مأواهم النار، ولی تعلیلش اینه. حالا این بای به ما کان و یکسبون، حالا یا بای تعلیل یا بای عوض مقابله، حالا اینش یعنی کسانا یه دونه با هستن دوتا با نیستن، همون بحثایی که ایشون فرمود بحثای ادبیش. خلاص عرض کنم که شاید اون چیگه الله خیلی متبادره مثلا بای مقابله باشه یا بای تعلیل باشه. میگه چرا میرن جهنم؟ جهنم در مقابل اعمال، به ما کانو یک سبون. خب میخوام این بحثش اون روز مطرح کردیم که ارتباطش داشت به ما کانو یک سبون، ممکنه هیچ استبعادی ندارد که بگوین آقا الان این گرزی که از سر تو میزنن به خاطر مثلا فلان غیبت کردنت. خب اگرچه کدوم آدمیه که غیبتش منجر شده با گرز به سرش بزننده، کسیه که در اعتقاد به معاد مشکل داشته، نمیتونسته معاد رو بپذیره، مشکل داشته با اینکه آیات الهی رو آیه بداند و موجودات رو مستقل نداند، علارغم اشکالات ایمانیش در بحثای توحید و بحث معاد، اما مثلا آتیشش یا مارش یا عقربش یا گرزش یا زقومش یا غسلینش، این چیزایی که اهلا عذابهای اخروی هست، اینا برای عملشه. محتمل است، محتمل است که گفته بشه که برای حتی کافر هم شما نگاه بکنید یک سری از مؤاخذه ها و عقوبت های اخرویش این حسب اعتباری که شده، اعتبار شده که در مقابل عمل باشه عملش. اون بحثی که با دوستان جلسه قبل گفتیم جای کار داره که انقیاد یا اطاعت اوامر کدومش ثواب داره، سرکشی حالت و حس سرکشی و تمرد یا مخالفت عملی با اوامر یا نواهی اونم مثل اوامر کدومش عقوبت داره، اینو خواستیم بگیم که لا یبعد که یک سری از عقوبت ها ولو برای آدم متمرده، اما به حسب اعتبار در مقابل کار یک معصیتش رو کرده و انجام داده اون گناه رو. این منظور بود از ارجاع دوستان این آیه شریفه. مأواهم النار به ما کانوا یکسبون، با اینکه اولئک تعلیل دیگه مساله این کار معاد و ایناست. بحثی که بهش رسیدیم از بحثای خیلی خوبه. شیخ رحمت الله علیه چند بار این بحثا رو مطرح کرده، بحث احتیاط در عبادات تو خود قرائت چند بار مطرح میشه. اینجا که مطرح میشه یه بار در بحث شوقی تحریمی بوده، من متاسفانه حواسم نشد که اونجا رو یه نگاه بکنم خودم ببینم تو شوقی تحریمی شیخ بحث احتیاط رو چیا گفته. خب عنایت داری اما حتما اگه میخوندیم خوب میشد. شما هم که میدونم پارسا چطور درس خوندی و از من قسمت را اصلا خونده باشید یا خیلی حاضر و ذهن باشید، ولی پیشنهاد میکنم این نگاهی بکنید که تو بحثش رو به تحریمی احتیاط شیخ چی گفته. خب عنایت دارید، ما در بحث محرمات معروف اینه که ما چیزی به اسم حرام تعبدی نداریم، حرام های ما هیچ کدوم حرام تعبدی نیستن. عرضم که این نظر مشهوره، این غیر از اون بحثیه که میگن که یک سری از حرام ها هستن که اینا به عنوان بدعت حرام تشریعی بهش میگیم. حرام تشریعی آره حرف معروفیه، شنیدید دیگه، یعنی مثلا روزه در عید ماه مبارک رمضان، بخشی در عید فطر، روزه در عید فطر، این حرام تشریعیه، یعنی بدعت از جهت بدعت بودنش حرامه، میگیم حرام تشریعی. اما یه بحثی داریم حرام تعبدی یا حرام ذاتی، این جای بحثی داره دیگه، که مثلا یک سری از اعمال هستن که شخص با عنوان با قصد قربتش حرامه، این یه بحثی بمانه. یعنی این که اینجا باید یک کاری رو ترک بکنید و به قصد قربت هم ترک بکنید. آیا ما داریم مثال شده شریعت یه سری چیزا هستن که باید به قصد قربت ترک بکنید؟ ما غالب محرمات که مثلا اینطوری نیستن، مثلا شما لازم نیست به قصد قربت شرب خمر نکنید، همین که شرب خمر نکنید امتثال کردید نهی از شرب خمر رو. اما آیا داریم یک سری از نهی‌هایی که برای اینکه امتثال بکنید باید به قصد قربت امتثال بکنید تا امتثال کرده باشید؟ این محل بحث، ظاهرا مشهورا بهش قائل نیست. در شبه تحریمی بحث احتیاط مسلم شیخ رحمت الله علیه یعنی حدیث قدیمی دارم از این جهت بحث نکرده، از جهت دیگه ای تمام بحث کرده که حاضر ذهن نیستم. اما در شبه وجوبی مسئله احتیاطی که شیخ بحث میکنه یه گیری داره که شبه تحریمی طبق نظر مشهور میگم پیش نمیاد، اما شبه وجوبی پیش میاد، اونم مسئله قصد قربت. چون ما تو واجبات داریم که مقدار زیادی از واجبات واجبات هستند که باید به قصد قربت امتثال بکنید. اداء دین قصد قربت نمیخواد، شما به هر جهتی دین مردم ادا بکنید ذمت بری میشه. خب اما پرداخت خمس طبق نظر مشهور قصد قربت میخواد، اگر لا به قصد قربت خمس رو پرداخت بکنی اصلا ذمت بری نمیشه، نظر قریب به اجماع همینه. خب یا در زکات دیگه زارن اجماعیه، در نماز اجماعیه، در روزه اجماعیه، در حج اجماعیه، ولی اعمال معروف نهی از منکر قصد قربت نمیخواد، جهاد قصد قربت نمیخواد، ظاهرا قصد قربت در جهاد هم لازم نیست، یا تطهیر مسجد اگه نجس شد اینا قصد قربت واجبات، یعنی که بشه که واجبات توسلی. تو واجبات تعبدی مسئله قصد قربت چند تا چالش داره. یه چالشی که شیخ بعدها خیلی بحثا رو اونجا دیگه میفته به هرسان که رفت و برکشت ها و چالش هایی واقعا هست، واقعا چالشه تو رسائل آخرا، مسئله قصد وجه. بنابر قصد وجه تو موارد شبهه چیکار بکنی؟ شبهه وجوبی قصد وجه اون بعدها میاد. اون چیزی که تو درس فعلی ما فعلا شیخ تمرکز داره مسئله همین عبادت سازی و درست کردن قصد قربت در موارد شبه هست، که در موارد شبه قصد قربت رو میشه یه جور یه کارش کرد یا نمیشه یه کارش کرد، این بحث فعلی ماست. خود این قصد قربت رو خوب حالا انشاءالله بتونیم با دوستان یاد بگیریم که انشاءالله بعدها که به اون پیچ و خمهای مسئله قصد وجه میرسیم راحت تر باشیم. علم اجمالی کجا؟ سلام علیکم. شما علم اجمالی رو که پارسال نخوندید؟ پارسال ها راست میگید، پارسال بحث علم اجمالی بود، اونجا مسئله قصد هم مطرح شد. حالا یادم نیست چند باری مطرح شده، شاید میگم من چون چند جای رسائل دیدم، ولی مطمئنم یه چند موردش جلوتره، یعنی بعضی جایی که این بحث کرده جلوتره، حالا سال قبلم شاید بوده، الان من حاضر و ذهن نیستم. تشکر. خب ماجرا اینه که مسئله احتیاط در نگاه بدوی، اون نگاه ارتکازی بدوی که شما بهش نگاه میکنید، میگه احتیاط چیز خوبیه، هر متشرعی میگه که واجبم نباشه خوبه، واجبم نباشه خوبه. این واجبم نباشه خوبه آقایون میفهمن که یک حکم عقله، به علت اینم که همه میگن فراگیر بودنشون که هم عقل میگه که آقا شما احتمال میدی مولا ازت یه چیزی خواسته، اینکه کاری بکنی که مطمئن بشی خواسته مولا رو انجام دادی این خوبه دیگه، یعنی حتی اگر مؤمن از عذابم داشته باشی کن وظیفه اصلی ما همین بود که تأمین از عذاب، شما حتی اگر مؤمن از عذاب داشته باشی بازم خوبه یه کاری بکنی که غرض مولا رو تأمین بکنی. خب آفرین، چه بنده خوبیه. از همینجا کار خراب بشه که این مسئله حکم عقل برای ما چه تبعاتی داره. بخوانیم ببینیم چه سوالهای اصلی وجود داره. شما بازم مرسون که میخواید همینطوری هم راحتی؟ و فی جریان ذلک فی العبادات عند دوران الامر بین الوجوب و غیر الاستحباب و چان، وقتی که در مسئله عبادات وقتی امر بین وجوب و غیر مستحب دوران داره جای تأمل که اینجا ما احتیاط بکنیم احتیاط نکنیم. خب چند تا جهت داریم دیگه، اونه که مسئله عبادت بودن مسئله ثواب داشتن این است. غیر استحباب چون میگن اگر دوران بین وجوب و استحباب بود مسلم میشه قصد قربت و قصد ثواب کرد، عبادت بودنش جای بحث نداره. در مستحبات چون دیگه مستحب توسلی دیگه ظاهرم که نداریم، مستحب توسلی نداریم، مستحب هر چی هست عبادت. خب این مقدار میشه روش بحث کرده. ما تو این احکام خمسه خصوصا تو کراهت که خیلی گیر داریم، کراهت با این تو فضای اصول ما، اون چیزی که ما در اصول تعریف کردیم بر پایه کلامی که از علم کلامی چیزایی گرفتیم اصول چیدیم تا فقه استنباط کنیم، کراهت کجای دنیاست من خیلی نمیفهمم. خب کراهت عرض کنم که میگید یعنی چی؟ کراهت اگر عقوبت ندارد دیگه، خب شما میخواید عقوبت رو حل کنید، خب عقوبت نداره دیگه، عقوبت اخروی نداره دیگه، خب چه فرقی با مباح داره؟ خب دیگه بحثای پیش میاد که دیگه از ظاهرا اون تکلیف اولی فقه خارج میشه. من اخلاق اگه مثلا نمیگم اخلاقیه، ولی اگر هم بگیم اخلاقیه این معنیش نیست که این چیزی کم اهمیت، یا چون گاهی وقت توضیح یک فضاییه میخوام بگم یه چیزی کم اهمیت، میگم بحث اخلاقیه یعنی کم اهمیت، یعنی این دید رو بنده قبول ندارم، این دید بدی است، فضای بدی
ولی هست اخلاق،
ولی متاسفانه هست. خلاصه فرضم که در بحث مستحبات هم یک سری از چالش ها هست، یعنی اگر شما ندانید واجب است یا مستحبه آقایون گاهی اوقات گیر دارند. من این نه از جهت قصد قربت، از قصد قربت گیر ندارند، یه چیزای دیگه هم در نیت مطرح دیگه، قصد جزم و وجه، قصد تعیین، اونجاهای اشکالاتی هست، ولی از جهت قصد قربت که محل بحث ما هست مشکلی نیست. هر مستحبی قابلیت تقرب رو داره. وجه ها از کنم که پایین نوشته بیشتر نسخه ها، یعنی تقریبا همه نسخه ها کلمه اقواهما رو دارن، یه نسخه گفته که من اقواهما رو ندارم. بعد جالب اینه که مرحوم محقق همدانی حاج رضا ایشون میگن که تو نسخه خود مرحوم شیخ هم کلمه اقواهما نبوده، چون شیخ ظاهرا جاهای دیگه رسائل رو نگاه بکنید نظرش عدم نیست، اقواهما العدم با جاهای دیگه رسائل خیلی جور در نمیاد. حالا ما دو تا بچه بگیم، بچه اولی که عدم نمیشه، چرا؟ اینجاها بحثایی که مبناییه، لأن العبادت لابد فيها من نیت تقرب، چیزی که عبادت رو عبادت میکنن قصد تقربه. حالا این خودش یه بحثایی داره دیگه، اگر مثلا شخص صرفا قصد امتثال بکنه، خب امتثال تکلیف، این چی میشه؟ آیا این عبادت میشه یا نمیشه؟ یا قصد نجات از آتش بکنه، خب یا قصد ثواب بهشتی بکنه، این عبادت چه عبادت نمیشه؟ باید قصد تقرب بکنه. خود این الان محل بحث. و اگر ممکنه بعضی بگن که نه اصلا قصد تقرب یعنی همین، شما که نمیتونی به خدا نزدیک بشی، شما میتونی فقط به رحمت خدا نزدیک بشی که رحمت خدا هم یعنی بهش. اینا رو گفتن ها، یعنی بعضی میگن ما که به خدا نمیتونیم نزدیک بشیم پس تنها معناش اینه که یعنی بهش، یعنی حرفا رو کم و بیشتر یعنی مشکل هست احیانا تو تصاورش. حالا شما این قصد تقرب عام از اینا بگیرید، همین الان هم رساله های عملی برخی از مراجع نگاه بکنید، برخی از مراجع داریم تو رساله هاشون تو بحث نماز و نیتی که مطرح میکنن قصد کرنش رو شرط میکنن. نه میت نگفتم، نیت، بحث نیت که تو نماز مطرح میکنن این که طرف قصد کرنش داشته باشه رو شرط میکنن، یعنی اگر حالت کرنش نداشته باشه نماز بخونم به خاطر اینکه یه بالا دستی از من نماز خواسته، اگر غیر از این باشه نمازو درست نمیدونم. یاد نگاه بکنه تو رساله هست
شرعن
چون اصلا بحث رساله عملی دیگه بحث شرعن دیگه، یه اخلاقیات نیست که، تو رساله عملیشون میگن نیت یعنی اینکه به قصد کرونش در درگاه پروردگار جهانیان من دارم نماز بخونم، یعنی حتما اون جهت اینکه یه امر بالا دستی به پایین دستی هست باید توجه داشته باشه. شما که مشهدی هستید دیگه، هم شهرهای شما نظرات طولستانیه دیگه. المتوقفت علال علم به امر شارع تفصیلا او اجمالا، خب قصد تقربم فرع بر این است که ببینید قصد تقرب شیخ نمیفهمد متوقف بر امره، خود این یه بحثیه. شیخ میفرماید عبادت باید قصد قربت بخواد که این محل بحث نیست، یعنی حالا که جهنم و بهشت و اینا رو بذاریم کنار، ولی اصل این که یه چیزی میخواد و همه قبولیم که یه چیزی میخواد عبادت، با توسلیات فرق داره. اما اون نیت متوقف است بر این که شما بدانید به این که امری هست. این از کجا در اومده؟ ظاهرا بحث تحلیلیه. فرمان تحلیل اگر بخواید بکنید عبادت نوعی از امتثال اوامر و لولا علم به این که امری هست شما نمیتوانید امتثال امر بکنید و بدون اون هم که قصدم که لازمه قصد امتثال امر نکنید عبادت عبادت نمیشه. یعنی ماهیت اینا رو میگن ما تحلیل میکنیم به این میرسیم، وگرنه اینا چیزی نیست که آیه و روایت داشته باشه. نو آیه و روایت بخواد بگید با آیه و روایت نارو پیدا کنیم خیلی سخت. تفصیلا که دیگه روشنه بگید خب شدا گفته آقا اقم الصلات منم نماز میکنم روشن. اجمال یه این که نشون میدانید امری هست ولی خب نمیدونید امر و ضمن چی میخواید اطاعت بکنید، این خودش دو حالت داره. گاهی اوقات مشکل حکمیه، مثل اینکه میدانید یه امری هست نمیدونید مال جمعه است یا مال ظهر، شبش حکمی هست دیگه. آقا جان اینجا شما میتوانید ظهر و جمعه رو به عنوان عبادت انجام بدید، مشکل قصد وجه به جای خودش باقیه، اون الان بحث نمی کنه. عبادیتش رو مشکل نداره ولی قصد وجهش رو مشکل داره. یا اصلا بحث شبه شبه موضوعی هست، خدا نکنه کسی تو صحرا گیر کرده سمت قبله را نمیدونه، میگن آقا جان به چهار جهت نماز بخونید، این چهار جهت که نماز بخونه هر چهار تا نمازش چیه؟ عبادت است. باز مسئله قصد وجه به کنار ولی عبادت بودنش عبادته. عنایت دارید این چهار تا رو شارع به ما گفته چهار تا، وگرنه ما بودیم حکم اولی با چیکار میکردیم؟ یعنی باید به همه جهات محتمله نماز رو میخوندیم، یعنی به مقداری که مطمئن بشیم که به هم قبل نماز رو خوندیم. این که شعر چهار تا رو گفته تفضل کرده الحمدلله. چی؟
میتونیم
جهت
سرویس
رو
پیدا کنیم به دو جهت بخونیم، دو جهت
رو
نخونیم.
شاید
فرضی چه مثلا اینا نباشن بعد بدنه با خورشید و با ما اینا هم میشه.
آره فرض در تو اینجا هست، ولی خب یه چیزایی هستن که بله تو امارات معتبر بحث داریم. و ما ذکرنا من ترتب الثواب علی هذا الفعل. خب پس فهمت شرطش اینطوریه که باید بشود شما عرض کنم که علم به امن داشته باشید. میگه آقا مگه علم امن نداریم؟ چرا اقواهم العدم؟ علم امن داریم دیگه. خودتون مگه الان بالا نگفتید، گفتید که اینجا احتیاط مسلمن خوبه، ثوابم داره بالا، یعنی درس پریروز اینطوری گفتگش گفت و ظاهر ترتب الثواب علیه اذا اتی بهی لدا احتمال المحبوبیه لانه انقیاد و اطاعت حکمیه و الحکم به ثواب هنا اولا من الحکم به العقاب تا آخر. خب میگه شما که اینو گفتی، خب الان چرا داری میگه اقواهم العدم؟ شیخ میگه خب اشکال دیگه، میگه شما که گفتی این فعل ثواب میبره، پس حتما امری داره که ثواب میبره، و اگر امری داره که ثواب میبره پس من علم اجمالی دارم. خب خودتون هم گفتید اگر علم به امر اجمالی داشته باشید، علم به امر اجمالی عبادت رو عبادت میکنه. مشکل کجا؟ شما اینطوری نیست. علم به ثواب، علم به ثواب ملازمه ای ندارد با این که حتما امری هست. ممکنه یه جایی امر نباشه ولی شما میگید من علم به ثواب دارم. بله هوه، این ثوابی که من گفتم لعجل کونهن قیادت لشاره والعبد معهوفی حکم المطیع، این به خاطر اینه که شخص به خاطر حرف خدا داره احتیاط میکنه. مثلا دامی شبه وجوبیه دعا اندل هلال، خب دعا اندل هلال دوران امرش، البته اونجا بین استحباب و وجوبه، بین وجوب و غیر استحباب بگیم و عبادی باشه چی میشه مثال زد؟ مثالش فکر نکرده بودم. حالا فعلا این مثالی که به دل خودمونم نمیشه رو بگیم تا دوستان مثال بهتر انشاءالله پیدا کنم، که بعد از استتار قرص خورشید در افق و قبل از ذهاب حمره، تو این فاصله امساک از مفترات برای روزدار مردد است بین اباحه و بین این که واجب تعبدی باشه. بنابراین این که بگیم خود این امساک، هر یه امساکی که دارید میکنید یه تکلیفیه، و این فرض ها رو من مثال میزنم ولی به دلم ننشست، چون ظاهرا ما اینجا یه دونه امساک داریم، هر امساک تکلیف نیست. ولی اگر مثلا بگیم الان این غذایی که جلو من گذاشتن، آیا من به قصد قربت باید از این امساک بکنم بنابراین که غایت روزه ذهاب حمره است، یا نه امساک برای من مباحه بنابراین که غایت روزه استتار قرصه؟ خب الانم قرص مستتر شده در افق. خب
تو جزئیات نمیشه گفتن تو نماز یا فلان چیز، مثلا یه چیزی مالی که
آلا
یه لفظی،
محل بحث ما تو واجب نفسیه دیگه،
خود نماز دیگه.
مثلا در مورد قنوت بین وجوب و استحباب شما شک میکنید دیگه. اگر بگیم یک عمل نفسیه، اگر گفتیم قنوت جزء اجزای نماز نیست، یه عبادتیه که نماز ظرف این عبادته، یه بحثی که یا قنوت یک مستحبیست در ظرف نماز یا یک جزء مستحبیست برای نماز، این اختلافی. خب حالا با همین مثال ما بریم، این امساکی که شخص داره میکنه تو فاصله استطار قرص و ذهاب حمره مشرقیه، این ثوابی که بهش میدن به خاطر اینکه منقاده، این عبد در حکم مطیعه. خب از اون که اینه این مقدار با هم فرق دارن دیگه، انقیاد خود اون حالت کرنشه است که شخص در مقابل خداوند متعال تسلیم، این تسلیم بودن میشه انقیاد. مطیع خود مفهومش اینه که باید یک امری باشه که شما اطاعت بکنید، یعنی تو انقیاد مسئله اون حسه برجسته است، حس عبد بودن. اما تو مطیع مسئله عمل کرد برجسته، یعنی یه امری میخواد که شیخ باید در حکم مطیعه، اونجا گفت انقیاده اما گفت در حکم مطیعه. یعنی چرا میگه مطیعه؟ میگه چون امر محتمل است، نمیگه مطیعه، چون امر محتمل است لذا در حکم مطیعه. و اون وقت ما باید بپذیریم که برای کسی که در حکم مطیع است ثواب ثابته، و بپذیریم برای کسی که در انقیاد در حکم خود انقیاد، کسی که منقاد است، این ثواب داره. اگر اینو پذیرفتیم شیخ میگه باشه این ثواب داره، ولی محل بحث ما اینه که عبادت باشه، ثواب از عبادت چیه؟ اعم. بعد خودش مناقشه میکنه بالاتر، میگه بعد لا یسما ذلک ثوابا، اصلا به این ثواب نمیگن، ثواب فرع اینه که عبادت رو درست بکنید، به عبد هر چی دادن که اسمش ثواب نیست، اگر به خاطر عبادت چیزی بدن ثوابه. پس شما اول بیا عبادت بودنش رو درست کن، بعد بگو که چیزی که به این میدن ثوابه. اون چیزی که ما دیروز گفتیم لا اشکاله، لا اشکاله که چیزی بهش میدن، اینکه چیزی بهش میدند این عرض کنم که مستلزم ثواب بودن اون چیز نیست که از اون نتیجه بگیرید عبادت بودن کارش رو. مراتب استدلال روشنه، میگه لا اشکاله که چیزی بهش میدند، اون چیز اسمش ثوابه، و حالا که ثوابه پس اون کار عبادته. شیخ اول میگه نه، ممکنه ثواب باشه ولی عبادت نباشه. ثواب در مقابل انقیاد میدن نه در مقابل عبادت. پس چون انقیاد از عبادت اعمه، این که این آدم ثواب میبره اثبات نمیکنه که کارش عبادته. بعد این که اصلا این کار ثواب نیست که بگویید ثواب ثواب دارم. ما جلسه قبلا اشاره کردیم، روایت هم داریم، خودم ندیدم روایتشو، ولی قدیما دیدم تو تفسیر رمونه که اگر کسی به خاطر ضرر عرق خوردن مشروبات الکلی به بدن مشروبات رو نخوره، خدا بهش یه ثوابی روز قیامت میده. این ثواب مسلم نیست، این تفضله. ثواب اون چیزی که به استحقاق باشه. خب ما نهانفی البته کمی با اون فرق داره، چون ما نهانفی فرق اینه که انقیاد. اما شیخ میگوید اگر به خاطر انقیاد یه چیزی به آدم بدن بهش ثواب نمیگیم، ما ثوابو به اونی میگیم که اول عبادت بودن کارش محرز بشه، کانو یک سبون، اون کانو یک سبونش درست بشه، اون چیزی که اعتبار کردیم در مقابل عمل ما به اون ثواب میدیم، ثواب میگیم. پس آن چیزی که در مقابل عمل اعتبار داره رو میگیم ثواب، اگر غیر از اون باشه ثواب نیست. اما از این که برای انقیاد باشه که مسلماً حسن است، یا برای مثلا مراعات بدن باشه، حفظ صحه بدن باشه، که تفضل محضه، که میشه تفضل محض الهی. این حرف ها حرف هایی هست که قشنگ نشده یه جا بریزن درست حسابی این بحث رو روشن کنن. و مشکلی هم که هست اینم بهتون بگم، حالا بعد کار به اینجا رسید، ما هرچی تو اصول نجور رفتیم به این نتیجه رسیدیم که یک سری مباحث کلامی پایه باید اول خونده بشه تو کلام، باید اینا حل بشه تکلیفشون که اصول روان جلو بره. یکی از علل دستاندازهای برخی از مباحث که متکرر هم پره به این دستاندازها میفته تو مباحث مختلف اصولی، ریشش به این برمیگرده که یه بار ننشستن تو کلام رو حلش بکنن. مثل همین بحثا، این بحثا بحثای پایی اصوله و مبانی تصدیقی اصوله. برخی از آقایون میگن، میگن که آقا اصول اصلا، من بعضی آقا مثلا آتولا بروجیتی ظاهرا نقد میکنن، ایشون گفتی که من اصلا اصول رو قبول ندارم، علم اصول یه چیزی که از علوم مختلف از هر علمی یه چیزی ازش گرفتن کنار هم گذاشتن شده اصول. من درد میکنم نه، خود گزارهای اصول میشه مطرح کرد، مثلا گزارهای اصول هم. اینا مبادی کلامی اصول هم که متأسفانه اومده تو اصول بحث شده و چون تو جاشم بحث نمیشه، هی عرضم که تمرکزم روش نمیاد و یه بار برای همیشه تمومش نمی کنم. اصلا استحقاق چیه، تفضل چیه، اینا باید مثل طلبه حل بشه، اینا راسته به حل نمی کنیم. هی تو اصول طلبه بند خدا خسته میشه ذهنش، اصلا استحقاق یعنی چی، ماهیت استحقاق چیه، یعنی چی اگر کسی مدی عملی را انجام داد، یا مسئله اعتبار یعنی چی، خدا اعتبار کرده که این مار عقرب در مقابل اون گناه، این گلابی انا در مقابل اون عمل عبادت، اعتبار چیه، این رو حل نمی کنی بعد هم هی داریم اصول می کنی. احیانا که بعد دچار شبهه میشه همینه، می برکه از طلبه ها متاسفانه این مقدارم تقوا ضعیف باشه، یه مدت که چند سالم تر از خارج خوندن حوزه رو مسخره میکنن، مباحث حوزه رو مسخره میکنن، درس خارج اومد مسخره میکنن، علما رو علی اعوذ بالله جسارت میکنن مسخره میکنن. برخی از طلبه ها نمیگم معذورن، اونا معذور نیستن، ولی یک ضعف های تو نظام آموزش حوزه هم هست که بعد چند سال خروجش میشه که یک طلبه مثلا پر ادعا و کم تقوا بیاد و چرت پرت بگه. این ضعفی هم این ور هست. استحقاق یعنی چی؟ استحقاق یعنی که خود خداوند متعال اعتبار کرده است که اگر کسی این کار رو انجام بده حقی به گردن من داشته باشه. واقعا الان شما وقتی نماز بخونید حقی به گردن خدا، نماز با شرائط ها، به گردن خدا پیدا میکنید؟ بله. خب شمایی که مخلوقید، او هم خالقه، او ربه، شما عبدید، او واجبه، شما ممکنید، چطور شد شما که همه وجودتون عین ربط به اوست، چطور شما حق بر او پیدا میکنید؟ تو ببینه که او خودش اعتبار کرده است که اگر کسی نماز رو با این شرایط بخواند بر من واجب باشه که به او چهار تا گلابی بدم. این اعتباری که او قرار داده است، این خود بحث حق بحث مهمیه. مقدمه رساله حقوق امام سجاد رو طبق نقل ابن شعبه تو تحف العقول ببینید. رساله حقوق حضرت تو منابع دیگه خیلی کوتاهه، نقلای دیگه خیلی کوتاهه، هم من لایحضر هم دیگرانی که دارن مثل تبرسی و اینا تو مکارم الاخلاق، اینا خیلی کوتاهه. اونی که ابن شعبه نقل کرده خیلی طولانیه، یعنی هر فقره چند سطره، دو سه سطر اقلا، الان خیلی غالبا خیلیشون اینطوریه، طولانی تر از نقل. یه مقدمه هم داره که اون مقدمه تو نقلای چیز نیست، صدوق اینا نیست، مالا تو حفظ اون قدر رو برید بخونید. و دعوا، یه کسی میخواد اینجا عبادت درست کنه برای ما، بره عبادت رو چطور درست کنه؟ با امر، بگه امر من برای، میگه مشکل تو امر نیست، من میگویم شما علم به امر دارید، حالا که علم به امر دارید پس میتوانید بگویید این عمل عبادت است. کجا علم به امر دارید؟ میگه مرد حسابی، خودت میگویی اون وقتی گفتی لا اشکال فی رجحان الاحتیاط بالفعل، این از کجا اومد؟ حتی فی محتوب الکراه تو باز ظاهر تر تو باز از کجا اومد؟ شیخ میگه هم از مستقلات عقلی هست دیگه. بیا بریم کوچه بازار به هر انسانی بگویید مولا احتمال دیدم یه چیزی گفته که واجب باشه بر من، احتمالم میدم که واجب نباشه، غیر حرام محظوره رو بذارید کنار. در دوران بین واجب و غیر حرام هر عاقلی میگوید ماشاءالله به اون عبدی که بره انجام بده، همه عقلا تحسین میکنن عبدی که بره انجام بده. خب این حکم قطعی عقلی به رجحان احتیاط، خب امر دیگه. مگر شما نگفتی عقلا اتفاق نظر دارن بر تحسین کسی که رد امانت بکنه؟ عقلا اتفاق نظر دارن بر تحسین عادل. مگر نگفتید حسن عدل با عقل مستقل نکش میشه؟ مگر نگفتید حسن ربط امانت با عقل کش میشه؟ الان هم مگر نمیگویید عقلا اتفاق نظر دارن بر حسن احتیاط؟ خب این هم باز امر داره دیگه. اگر کسی عدل نبرزد هیچ دلیل نقلی هم بر وجوب عدل نداریم، چی میگید؟ میگید عدل امر داشته، شما از امر مخالفت کردی، عقوبتت میکنیم. چرا عقوبتت میکنیم؟ میگید عدل امر داشت. میگید من در قرآن ندیدم، تو وسائلش یه ندیدم. میگه عقل که میگفت رد امانت هیچ دلیلی نداشته باشه، عقل که میگفت دلیل نقلی. خب پس امر دیگه، احتیاط هم امر داره. حالا که امر داری پس عبادت. این نکته رو اینجا خوب دقت کن، این بحث مهمیه. این از بحث‌های احکام عقل، از چیزایی که گاهی اوقات خیلی دست انداز درست میکنه این مسئله است. این که میگم این بحث‌ها باید توی جای دیگه درست تو جای خودش اول حل بشه، ما تو اصول راحت جلو بریم، نه اینکه هی تو دست اندازهای اصول یه گریز بزنیم به کلام برگردیم اصول حلش بکنیم. نه، عرض کنم هی هم تکرار بشه این بحث‌ها. اون وقت هم چون تو جاش یه بار قشنگ نمیخونه، مثلا طرف واسش دو بار حل نمیشه. این بحثو مثلا بحث اصولی بذارید کنار، یه بحث از مستقلات عقلی بگیم، بعد بیایم تو بحث اصول. آقا مستقلات عقلی دو جوره. این دو جور بودنشو مظفر رحمت الله علیه که از همه بیشتر این بحثو پرورنده نگفته. کتابای دیگه که خالیه. یکی از بهترین کسانی که توی این معنی کسانی که کار کردن بحث‌های مستقلات عقلیه مرحوم محمود اصفهانی و مرحوم مصطفی که کلاً شاگرد اصلا که تابع شدید ایشون دیگه، خیلی علاقه شدید داره ایشون. ما تقریبا مقدار زیادی از اطلاعاتی که از مرحوم اصفهانی داریم، حتی از جهت منظور ترجمه حال و بیوگرافی به قول غربی‌ها، به خاطر محمود مظفر. محمود مظفر خیلی عاشق اصول شده. مقدمه اون شرح حالش خوندی؟ شرح حال محمود اصفهانی محمود مظفر را برای خود ظاهرا نوشته.
اون محمود
اصفهانی رو ولی نقل میکنن خودش ناراضی بود از فکر کمپانی. ولی دیگه هر چیزی دیگه اصلا جا افتاده دیگه، تا کمپانی میگی خیلی رضا نمیشناسن. آقا مستقلات عقلیه دو جور. بعضی از مستقلات عقلیه قبل امرن، قبل امر شارع، بعضی یا بعد امر شارع. یعنی چی؟ یعنی مستقلات عقلیه بعضیشون اینطوره که با امر شارع کار نداره، ناظر به امر شارع نیست. آقا مهر رو قرآن چرا میذارم؟ مثل امر به عدل، العدل حسن، یا رد البدیعة حسن. خب اینها احکام عقلند که امر رو میارند. شما مخالفت با این بکنی چی؟ آسی عقوبتت میکنند، یا عملش اینه که حالا تخبیهت میکنم، حالا مذمتت میکنم، حالا عقوبت محل بحثی اشاره کردم سابقا، اقلش که مذمتت میکنم. اینجا شما با امر شارع کار ندارید. اگر هم دلیل نقلی بیاد چیه معروف میگن که آقا جان افشا. اما یک سری از احکام عقلی هستن که اونها بعد امر شارع، یعنی اول باید یه چیزی از طرف شارع بیاید و بعد عقل با توجه به اون به شما یک حکمی رو صادر میکنه. مثلا میگوییم طاعت حسنه، طاعت بالام گفتم تو بحث مطی، طاعت فرع چیه؟ امر نهی شارع. باید شارع بگویند مثلا عرض کنم که صد، باید شارع مثلا بگوید که لا تغتب، غیبت نکن. شما امتثال بکنید بگید آجان طاعت محقق شد. اگر عقل میگوید طاعت خداوند متعال حسن است، یعنی چی؟ یعنی ناظر است به این پا از بحثای پایه کلام، یعنی اون گلوگاه ارتباط کلام به حصول از اینجاها شروع میشه دیگه. خب تو کلام میگوید که اطاعت مولا واجبه، حالا چرا این حکم صادر میکنه؟ از باب شکر منعم، از باب دفع عقوبت محتمل، حالا از جاهایی که جای خودش باید بحث بکنه، این بردا این حکم صادر میکنه، میگه آجان مولای تو وقتی یه چیزی گفت عملی کرد انجام بده، نهی کرد انجام نده، امتثال کن. خلاصه پس اطاعت حسنه فرده دیگه یک سنده یا لا تغتبی باشد که بگوی اطاعت حسنه. مولایی که هیچ امر و نهی ندارد، خب اصلا هم هیچ وقت برای او حکم طاعت حسن نمی کنه، برو طاعت کن، چی رو اطاعت کنه؟ فرق هم خب این چیزهایی که دستن داره محفا گاهی باید غفلت میشه اینه که الاحتیاط حسن جزء احکام عقلی قبل امر شارع، یه جزء احکام عقلی بعد امر شارع. این بعد امر شارع یعنی لولا یک سری از تکالیف، لولا یک سری از تکالیف مثلا احتیاط معنی نداشت. شما فرض بکنید یک مولایی منعم هم هست، خیلی منعم نسبت به عبد خودش، ولی هیچ تکلیفی نسبت به او ندارد، هیچ امرنامه‌ای نسبت به او ندارد، آیا عقلا می توانند اعتبار کنند برای این امر بگویند که احتد؟ میدونی این حسن منظور امر دیگه احتد، و میگن احتد، نمیگن احتد، نمیگن احتد، و میگن تقابلی یک سه تقابل باید باشه. و این دسته اول و دسته دوم یک سری فرقهایی دارن. اون دسته اول شما از اون نظر شارع رو استکشاف میکنید، خب و به عبارت دیگر اون احکام عقلی قبل امر شارع شبیه اوامر نقلی مولوی هستن. مثل فکر کنید که مولا اومده گفته سنده، خب دلیل نقلی، ما که با عقل خودمون نمیفهمیدیم نماز صبح باید بخونیم، میفهمیدیم نه، مولا با دلیل نقلی به ما گفته باید نماز صبح بخونی. خب یه امر نقلی اونجا میشود مولوی یه حکمی رو برای شما تأسیس میکنه. اون گروه اول مثل همینند، فقط اینجا عقل میگوید، عقل میگوید که اعدل، عقل میگوید که ارد و دل بدیعه، عقل میگوید که لا تظلم، لا تخون، لا تحفظ کتب از دلال. خب مثلا اینها رو عقل میگوید، یعنی مثل حکم مولوی که از اون میشود فتوا داد. از اون نظر شارع کشف میشه. اون اولی ها مثل آیه قرآن هم. مثل آیه قرآن یعنی که حکم مولوی توشه، اما این دومیه حکم مولوی توشون نیست. این دوم امثال اطاعت حسنه، اطاعت حسنه مصلحت تو خود طاعت نیست. مصلحت چیه؟ توی سله. مصلحت تو سله. اگر شما رفتی نماز خوندی روز قیامت خواهی گفت خدایا گلابی که گفته بودی هر کی نماز میخونه را به هم بده. به ما کانو یک سبون، گلابی برای نماز بود، نماز رو خوندی بهت گلابی میگه. اقربه وقت اقرب برای غیبت بود نه برای معصیت. اقرب برای غیبت هست، برای این. یعنی در حقیقت نمیگن چرا شما اطاعت حسنه را عمل نکردی، معصیت کردی، اقرب نشد بزنه. میگن چرا غیبت کردی اقرب نشد میزنه.
حالا
بذار یه نفت مطلب درست بشه، درست بشه، حالا اشکال میخواب کنیم، اشکال بنام بعد حالا هر چیز را بفهمیم چیه چیه. این دسته از عدده مصلحت تو خودشون نیست. اگر میگویند اطاعت کن، یعنی اطاعت اون عواملی کن که اون عوامل مبادیش مصلحت داره، نواهیش مقصده داشته، اونا رو اطاعت کن، امر انجام بده، نهی بذار کنار. پس مصلحت در مأمورون یا معنی انه نه خود عنوان طاعت یا مفسدن تو عنوان معصیت نیست. مفسد تو عنوان معصیت نیست. لذا شما نگاه بکنید در سلده، در سلده گلابی برای سلات. خب آشم که معصیت سلات موجب میشه. گلابی که باید به دست میآوردی، باید به دست میآوردی را از دست بدی، مصلحت ملزمه را از دست بدی. در لا تغتب، اگر امتثال کردی از عقربی جستی که باید از اونی جستی، به خاطر طاعت به چیزی نمیدن، به خاطر طاعت از عقرب جستی، عقربی که باید میجستی. یا اگر سلده که امر معصیت کردی، به خاطر معصیت چوبت نمیزنن، نمیگن نماز نخوندی برو به سود جهنم. به خاطر نماز نخوندن اون گلابی که باید به دست میوردی رو از دست میدی. البته اولا ممکنه بگید ما تو روایت داریم کسی نماز نخونه چه عقوبت هایی داره، اون باید توجیه بشه، باید توجیه بشه. حالا اگر اومدیم یک دلیلی رو خود شارع اومد گفت، گفت آقا جان اطیع الله و اطیع رسول که اتفاقا هم گفته، یک دلیل نقلی اومد باز چی گفت؟ گفت اطیع الله. اون اطیع الله ارشاد است دوباره به همین حکم عقل، تأکید همین حکم عقله. وگرنه اگر کسی بگوید که خدایا شما که اطیع الله، خود این یه امره، حالا من اطاعت کنم اطاعت نکنم دو شمار، خدا چرا اینو گفته؟ العیاذ بالله، خدا که حتی لغ نمیزنه تو قرآن. اگر اطیع الله مولوی باشه دور پیش میاد. چرا؟ دیگه خدا این اطیع و مولویه. بله خب الان چرا من باید اطاعت بکنم؟ خاطر همین اطیع او؟ سؤالی که چرا این اطیع او رو اطاعت بکنم؟ دیگه چون اطیع او گفته اطیع او رو اطاعت کن، که دور پیش میاد. پس چرا گفته اطیع او؟ شاید هست تأکید میکنه حکم عقل. عقلم که میگوید اطاعت حسنه تکلیفی را برای شما تأسیس نمی کند. تأسیس که می کنه ها، از در جهت اعتقادی و کلامی تکلیف را تأسیس می کنه، اما خودش عنوان تکلیف نیست، مشیر است به عناوین تکلیفی که توش وجود داره. سنده لا تغتب، آت زکات، چی بود؟ کتب علیکم الصیام و امثال اینها. الان الاحتیاط حسن هم، الان احتیاط حسن هم هیچ مصلحتی خود احتیاطی نیست. مصلحت کجاست؟
اون شبهات
تو اون چیزی که احتیاط به خاطر اون میگوید این کار انجام بده. و اگر دلیل نقلی هم برای احتیاط داشتیم که اتفاقا داریم، اونم ارشاد بود، مثل اکی او که گفتیم ارشاده، دلیل نقلی هم داشتیم برای اونم ارشاد بود. الاحتیاط حسن خود عنوان احتیاط مصدری درش نیست که بخواد ثواب داشته باشه. لذا اگر عقل امر می کند به احتیاط، مثل که امر می کند به اطاعت، بخواد این مصدری در خود اطاعت و احتیاط نیست. و از بحثایی که اینجا میشه کرد، بحثای خوبی هم هست که دیگه این بحثا دیگه هیچ کنه، خیلی دیگه حضر و غریبه دیگه، دست شما ها رو بیشتر میشه. این که شما اگر بخواید مثلا از بالایی رو بررسی کنید، همیشه وجوب برداشت کردن آقایونی که قبول دادن با عقل میشه فتوا داد، فقط مثال های واجبی دارن، مثال مستحبی ندارن. اما تو این پایینی اگر نگاه بکنید، واجب و مستحبش قاطیه. اطاعت و حسنه در مورد حسنه که مثلا نماز شب خروجش چیه؟ استحباب. در مورد نماز صبح خروجش چیه؟
وجوب.
الاحتیاط حسن باز ها کسا، چون خودش حکمی نداره، الاحتیاط حسن تو شبهه عرض کنیم که محصول چیه؟
وجوب.
تو شبهه قدریه چیه؟ استحباب. شبهه قدریه استحباب. این نشون میده که اینا با اونا یکی نیستن، پایینی ها با بایدان یا یکی نیستن. ولی خب میگم یه جای بحثی که داره بیشتر باید کار کرد، اصلا استحباب از کجا داره در میاد؟ استحباب از احتیاط حسن برای شبهه بدویه از کجا داره در میاد؟ این آیه که عنوان نفسیه، این جای کار داره، این جای کار. مثلا آیا قبل امر شارع، بعد امر شارع، اینش جای کار داره که دیگه وقتم تمام شد. به نظرم دیگه بیشتر از این اقتضای کلاس ما هم نیست. ما عرض کنیم که تا اون یختمل جریان خوندیم، تا یختمل جریان گفتیم، منظور دوستان روش کار کنم. اشکال خوبی اینی که شما گفتی، یاد اشکال دان ثبت نکردم ولی یادم جوابش رو ضبط میکنم. خوبه ببینید، الاحتیاط حسن فرع وجود علم فرع وجود امر لزوما نیست که بگوییم اگر عقل میگوید از احتیاط هستن، پس حتما علم به امرم باید باشه. نه، میگیم در شبه محصوره علم به امر هست، حالا که میگوید از احتیاط هستن بجاست. اما در شبه بدویه میگوید از احتیاط هستن، اما متوقف بر امر نیست، متوقف بر احتمال امره. شما برای اینکه عبادیت رو درست کنید، بالا گفتیم علم به امر لازم داریم، یا تفصیلی یا اجمالی. احتمال امر برای عبادیت کفایت نمی کنه.